رادیو فردا گوش میکنید.
در 7:30 دقیقه بعد از ظهر همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. وارد بخش دوم این برنامه زنده میشیم. همکارم مینا بهارمست به استودیوی خبر آمده. با هم نگاهی میکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان. خانم بهارمست
سلام. شنوندگان عزیز، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت مسکو در حال آماده کردن پیشنهادهای متقابل خود در مورد اوکراین برای ارائه آن به آمریکا و طرفهای غربی است. به گزارش خبرگزاری تارتاس، آقای لاوروف روز دوشنبه افزود هدف از این پیشنهادها قرار دادن وضعیت اوکراین در چارچوب حقوق بین الملل و در نظر گرفتن منافع همه اوکراینی ها بدون استثنا است. سفیر آمریکا در اوکراین از کمک سازمان‌های آمریکایی و بین‌المللی برای پرده برداشتن از فساد مالی دکتر دولت ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری مخلوع اوکراین خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفیر آمریکا در یک کنفرانس خبری در پایتخت اوکراین روز دوشنبه افزود کارشناسان FBI، وزارت دادگستری و وزارت خزانه‌داری آمریکا و شماری از سازمان‌های تخصصی بین‌المللی هم‌اکنون در اوکراین به سر می‌برند تا برای پی بردن به جزئیات فساد مالی عظیم دوره ریاست جمهوری ویکتور یانوکوویچ به دولت موقت اوکراین کمک کنند. دولت سوئیس دارایی‌ها و حساب‌های بانکی 9 مقام دیگر اوکراینی از جمله یک پسر دیگر ویکتور یانوکوویچ و پسر یکی از نخست وزیران سابق این کشور را مسدود کرد. همه این افراد به سوء استفاده از اموال دولتی و نقض حقوق بشر متهم هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه به عمان سفر می‌کند. خبرگزاری فرانسه به نقل سفیر ایران در مسقط گزارش داده است که در سفر دو روزه حسن روحانی به عمان امکانات گسترش روابط دو جانبه، راه‌های تقویت امنیت و ثبات در منطقه و مسئله سوریه مورد بررسی قرار می‌گیرد. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید نیروهای دولتی سوریه از گرسنگی دادن و جلوگیری از رسیدن مواد غذایی به افراد غیر نظامی به عنوان ابزار جنگی استفاده می‌کنند و با این کار مرتکب جنایت جنگی می‌شوند. به گزارش خبرگزاری آلمان، رئیس بخش خاورمیانه عفو بین‌الملل روز دوشنبه گفت در اثر محاصره اردوگاه فلسطینی یرموک در نزدیکی دمشق تاکنون 128 نفر در اثر گرسنگی مردند. و افزود خوردن سگ و گربه و تیراندازی به سوی افرادی که در جستجوی غذا هستند متاسفانه به اخبار عادی در این اردوگاه تبدیل شده است. مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، از دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با جمع فعالان زن از جمله گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی و نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر انتقاد کرد و گفت در این ارتباط سفارت اتریش تذکر گرفته است. دیدار خانم اشتون با فعالان زن همزمان با روز جهانی زن در تهران انجام شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مرزی افخم این دیدار را برخورد گزینشی کاترین اشتون با مقوله حقوق بشر خوانده و گفته است دیدار غیر رسمی و هماهنگ نشده با برخی عناصر در ایران منجر به افزایش سوء زن در قبال غرب می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، عراق در رقابت نفتی با ایران بر سر برداشت از میدان‌های مشترک میان دو کشور جلو افتاده و به زودی بهره برداری از دومین میدان مشترک نفتی را آغاز می‌کند. بنابر این گزارش، عراق با مشارکت شرکت نفتی شل از مهر ماه گذشته تولید روزانه 175,000 بشکه نفت از میدان مشترک آزادگان جنوبی را آغاز کرده و پیش بینی می‌شود به زودی آن را به 400,000 بشکه در روز برساند.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. 7:33 دقیقه بعد از ظهر هست در ایران. در پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا از شما دعوت میکنم که برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید که کاریست از همکارم مهرداد قاسم فرمان. فهیمه خضری هستم. در پایان این برنامه از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام. در یک مجله نمای دور نمای نزدیک دیگه، ویژه بررسی کتاب و نشر رادیو فردا، با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. این هفته ادامه بررسی سیاست‌های وزارت ارشاد در حوزه کتاب و نشر در سالی که گذشت رو خواهیم داشت. و اما پیش از اون ابتدا چند خبر. بعد از چند سال ممنوعیت چاپ آثار عباس معروفی در ایران، نشر ققنوس اعلام کرد که مجوز چاپ سمفونی مردگان، رمان تحسین شده این نویسنده ساکن آلمان رو دریافت کرده و به زودی چاپ تازه از اون رو به بازار خواهد فرستاد. آیدا شاملو همسر احمد شاملو اعلام کرد که بنیاد شاملو پیگیر راه اندازی خانه موزه شاملو در محل منزل شاعر در شهرک دهکده فردیسه کرچه. به گفته خانم شاملو، بنیاد شاملو هیچ ارتباطی با سایر مکانهایی که به نام این شاعر در داخل و خارج ایران اعلام میشند نداره. مراسم بزرگداشتی برای علیشاه مولوی شاعر معاصر که 14 اسفند ماه درگذشت بعد از ظهر دوشنبه در مجتمع خیریه رد در شهرک غرب تهران برگزار شد. او که تا سال 1359 5 دفتر شعر منتشر کرده بود در دهه 60 و 70 خورشیدی به دلیل سانسور حاضر به چاپ کتابی نشد و سرانجام گزینه شعرهاش رو سال گذشته بدون کسب مجوز و بدون ناشر منتشر کرد که مورد استقبال فراوان قرار گرفت. هفته گذشته بخش نخست گفتگوی من با علی اصغر رمضان‌پور معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی رو شنیدید که به مرور سیاست‌های این وزارتخونه در سالی که پشت سر گذاشتیم اختصاص داشت. هفته گذشته ابتدا 4 ماهه اول سال 1392 و آخرین ماهه دولت محمود احمدی نژاد رو مرور کردیم، سپس به دولت روحانی و مواجهه اون با مسئله سانسور و صدور مجوز کتاب‌های معطل مانده پرداختیم، تفاوت‌های شرایط فعلی و دولت خاتمی در مقابله با فشار تندروها در حوزه نشر رو مقایسه کردیم و حالا بخش دوم این گفتگو رو آغاز می‌کنیم. آقای رمضان پور، خوش آمدید به برنامه نمای دور نمای نزدیک. آقای روحانی و آقای جنتی وزیر ارشاد سخنان بسیار امیدوارکننده‌ای در حوزه کتاب می‌زنند، معمولاً که خب شما در بخش اول صحبت هامون گفتید در عمل برخلاف دولت خاتمی حاضر به هزینه دادن در برابر تندروها نیستن. مثلا از جمله عقب نشینی در صدور مجوز آثار هدایت یا ساعدی یا رمان کلنل محمود دولت آبادی. با این وصف‌ها یا باید اینجور برداشت کرد که دولت آقای روحانی در پی گفتار درمانی برای اهل فرهنگ به شدت ناراضی در سالهای اخیره؟
من فکر میکنم که آقای روحانی و آقای جنتی بر این تصور بودند که میتونن از طریق مذاکرات پشت پرده و یا به تدریج عمل کردن و جناح‌های تندرو رو ناراضی نکردن بتونن مسئله رو به تدریج پیش ببرن، ولی در عمل آقای روحانی بعد از بر سر کار اومدن با این تجربه روبرو شده که حتی اگر او هم نخواد به این نزاع دامن بزنه، دیگرانی هستند که منتظرن تا به این نزاع دامن بزنن و در واقع به این ترتیب مسئله فرهنگ و هنر داره قربانی میشه در یک منازعه وسیع‌تر سیاسی و اهل فرهنگ و هنر که تا پیش از این تقریبا قطع امید کرده بودند، امید اندکی الان دارن و اگر نبینند که این تغییر در عمل بر زندگی اونها و بر کار اونها تأثیر بذاره، خب اونها هم دوباره به همون روار قطع امید و یا تکیه کردن به انتشار آثارشون مثلا در خارج از کشور رو میارند. بنابراین من فکر میکنم که سیاستی که در این چند ماه پیش گرفته آقای روحانی اگرچه در آغاز امید بخش بود، ولی در عمل با مشکلات و موانع جدی روبرو شده و اگر یک تغییری در سطح وسیع‌تر در کل سیاست صورت نگیره، به معنای سیاست منظورم نوعی همراهی بیشتر قوه قضاییه و همینطور حمایت بیشتر آقای خامنه‌ای صورت نگیره، این سیاست فرهنگی عملا به بنبست خواهد رسید به نظر من.
خب با این وضع چه در پیش خواهیم داشت؟ سال آینده نومیدی بیشتر اهل فرهنگ از نقش براب شدن شعارها یا اینکه سیاست‌های گام به گام و میلیمتری دولت فعلی و وزارت ارشاد فعلی در حوزه فرهنگ و کتاب موفقیتش رو به هر حال با هزینه‌های کمتری به دست خواهد آورد و مطالبات رو پاسخ خواهد داد؟
خب به هر حال اهل فرهنگ و هنر در ایران یاد گرفتند که قانع باشند و به همین تغییرات تدریجی در واقع امیدوار باشند، ولی من فکر نمی کنم تا یک تغییر اساسی در سطح سیاست داخلی و همینطور حل و فصل قطعی مسئله مذاکرات اتمی و برداشتن تحریم ها به جایی برسه، امیدی برای شکوفایی بیشتر ما در حوزه فرهنگ و هنر داشته باشیم، به خصوص که این تحولات روزهای اخیر نشون میده که کسانی که از اوضاع ناراضی هستند و به نظر من میشه آقای مصباح و بخشی از روحانیان تندرو رو در رهبری اون قرار داد، در واقع آقای خامنه‌ای رو وادار میکنند که او به نوعی بیاد و در برابر این جریان ها بیسته، اگرچه حتی خود آقای خامنه‌ای هم لحن انتقادیش لحن متعادل‌تریه و میدونه که اگر همونطور که آقای روحانی گفت اگر قرار بود سیاست سرکوب و امنیتی کردن فضای فرهنگ جواب بده، خب تا الان جواب میداد و دیگه دلیلی نداشت که تن بدن به ریاست جمهوری کسی مثل آقای روحانی. بنابراین من فکر نمی کنم تا فرارسیدن تغییری از جانب جناح‌های دیگه و از جانب رهبری جمهوری اسلامی دورنمای امیدبخشی برای فضای فرهنگی در سال آینده وجود داشته باشه.
بحث دیگری که اخیراً از طرف چه آقای حسن روحانی در دیدار با نویسندگان مطرح شد و چه به طور پراکنده از طرف مسئولین وزارت ارشاد، از جمله خود آقای صالحی مسئله ممنوع القلم ها رو مطرح کرد. این مسئله ممنوع القلم ها به نظر میاد یک مسئله باشه که اولین باری که به طور رسمی مطرح میشه که در وزارت ارشاد فهرستی وجود داشته در 8 سال گذشته دست کم که نویسندگانی بر اساس اون ممنوع القلم بودن اساساً، بدون اینکه به اونها اعلام بشه، و گفته میشه آقای روحانی پیگیر حل این موضوع هست. اینو وزیر ارشاد میگه. در دوران پیش از احمدی نژاد آیا چنین چیزی وجود داشت؟
خب دلیل این که الان به طور رسمی داره مطرح میشه و با اون به طور رسمی هم مخالفت میشه این هست که ما در دوران قبل از آقای احمدی نژاد به طور رسمی چنین چیزی نداشتیم. یعنی ما بجز در یک سالهای بعد از انقلاب، دو سه سال اول و اینها، دیگه بعد از اون به طور رسمی نه ممنوع القلم داشتیم و اون کسانی هم که در اون دو سه سال اول بعد از انقلاب به عنوان عملا ممنوع القلم شناخته می‌شدن به تدریج به اونها اجازه فعالیت داده شد. یعنی ما در واقع از سالهای 62 63 به بعد که بگذریم به تدریج با یک فرایند آزاد شدن فضا و همینطور اجازه پیدا کردن افراد روبرویم تا اینکه میرسیم به دوره آقای احمدی نژاد، و مشخصا از دوره آقای احمدی نژاد هست که به تدریج به تعداد کسانی که دیگه نمیتونن بنویسن به خصوص در حوزه کتاب افزوده میشه و ممنوع القلم کردن به یک سیاست جاری و روزمره تبدیل میشه و به این دلیل است که الان به طور رسمی دولت آقای روحانی و آقای جنتی مجبور هست که مخالفت خودش رو با اون اعلام بکنه و چاره نداره جز این که بپذیره. یعنی انقدر آشور شده که دیگه حتی وزارت ارشاد هم نمیتونه رسما وجود چنین پدیده‌ای در دولت گذشته رو انکار بکنه، اگرچه به نظر من تا حدی این چنین پدیده‌ای هنوز هم وجود داره، ولی به هر حال همین که رسما از او حمایت نمیشه، خب این امید رو ایجاد میکنه که شاید از دامنه ممنوع قلم ها کاسته بشه.
خب این در واقع مرور رو با نگاهی به وضعیت تیراژ کتاب ها به پایان ببریم اگر اجازه میدید، و اون هم این است که به هر حال در این 8 ماهی که میشه گفت از وزارت ارشاد دولت 11 هم میگذره در سال 92، وضعیت تیراژ کتاب هم چندان تغییری نکرده و به قول برخی ناشران همچنان اسف انگیز هست. تیراژ های 500 تایی همچنان رونق داره، اگرچه همون 500 تا هم معمولا فروش نمیره در اینجور که گزارش ها نشان میده، گزارش های خبرگزاری های داخلی یا خود ناشران. این مسئله تیراژ کتاب ها رو واقعا چطور میشه نگاهش کرد؟ آیا این هم از حوزه سیاست های وزارت ارشاد میشه شروع کرد حلش رو، یا خیر موضوعی است که جای دیگری باید به دنبالش بود؟
من فکر میکنم که این مسئله رو باید از زاویه دیگری بیشتر نگاه کرد. یعنی این مسئله برمیگرده به عوامل عمومیتر اقتصاد در ایران، سخت‌تر شدن معیشت و بالاتر رفتن هزینه زندگی، افزایش طبیعی قیمت کتاب به دلیل افزایش قیمت کاغذ، و به طور کلی مسئله تحریم ها هم که به هر حال اثر خودش رو در بخش های مختلف گذاشته. در مجموع فکر میکنم شرایط اقتصادی در سال 92 علارغم امید اولیه که دولت آقای روحانی ایجاد کرد آنچنان تغییر نکرده، اگرچه گفته میشه از میزان رشد تورم تا حدی کاسته شده، ولی به هر حال پذیرفته شده از سوی همه اقتصاددانان که این تورم همچنان ادامه داره، شرایط زندگی سخت‌تره. بنابراین در چنین شرایطی که طبیعیه که جز اولین کالاهایی که از سبد هزینه مردم حذف میشه، باید کتاب رو در نظر بگیریم.
آنچه که شنیدید مرور سیاست‌های مربوط به نشر و کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت آقای روحانی در سالی که گذشت بود، با حضور علی اصغر رمضان‌پور معاون پیشین فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید.